نام خدا. سلام، عصر آدینه شما به خیر و شادی. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم اکنون در جمع دانشجویان لبنانی در حال سخنرانی است که دعوت میکنم بخش هایی از این سخنرانی رو ملاحظه بفرمایید.
همه مسئولند که فریاد بزنند و بگویند که اقدامات تروریست ها و جنایت های آنها ارتباطی با اسلام ندارد، ارتباطی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. این مخالفت و این محکومیت و این تبری جستن باید هر روز و دائمی باشد در مقابل هر جنایتی. کافی نیست که بگوی ما یک ماه پیش محکوم کردیم این جنایت ها را یا قبلا محکوم کردیم. در مقابل هر جنایتی باید مسئول باشیم و این مسئولیتی همگانی است و هر کسی که ساکت باشد او شریک است در جنایت تروریست ها و توهین به اسلام و نبی مکرم اسلام و ادیان آسمانی و ائمه اطهار، چرا که این دین، دین اسلام، دین خوب و دین بزرگی است. این مسئولیت نیست، مسئولیت بزرگی است. این کمترین مسئولیتی است که بر دوش هر زن و مرد مسلمانی است. هر کس که شبکه اجتماعی در اختیار دارد و هر کس که اصحاب رسانه است و می تواند نظر خودش را بگوید باید مواضع قاطعانه اتخاذ کند، در مقابل اقدامات سخیفانه بایستد و آن هم در مقابل این جنایت های وحشیانه تکفیری ها و تروریست ها. در این خصوص من به شکل سریع و فوری اشاره می کنم به حوادث منطقه، به خصوص حلب و سوریه. مسئله اول و اولین مسئله، گرامی داشت میلاد پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که روز میلاد، هفته میلاد نامگذاری شده و این اعیاد، اعیاد بزرگی است که در دین اسلام وجود دارد، در بین مسلمانان وجود دارد. عید استقلال و عید مقاومت و آزادی نیز اضافه شد و این نیز عید بزرگی است و این اعیاد هم مثل بقیه اعیاد، اعیاد بزرگی است که درباره آن مطالب زیادی گفته شده. فکر و اندیشه که در پشت سر این تروریست هاست، فکر و اندیشه وهابی است و تروریستی است. آنها می خواهند که به زور خودشون را تحمیل کنند بر مسلمان ها. بسیار خوب، این فکر وهابی می گوید که جشن میلاد پیامبر حرام است و یک خدعه و یک ابتکار است. برخی از شیوخ آنها میگویند که هر کس که میلاد پیامبر را جشن بگیرد کافر است و باید کشته شود و او مرتد است. این گفته شیوخ وهابی است که هیچ گونه دلیلی ندارند، هیچ گونه مدرک و اسنادی هم ندارند. اما بقیه مسلمان ها، سنی ها و شیعیان میگویند که این جشن ها حلال است و خوب است و گرامی داشته اسلام است، گرامی داشته یاد و ذکر پیامبر بزرگ اسلام است و آنها ادله خودشونو دارند، اسناد خودشونو دارند و این فکر و اندیشه بقیه مسلمانان است. ما در طول سالهای گذشته شاهد بوده ایم که چگونه انتحاری ها در جشن ها، آن هم نه جشن های شیعیان برای امام حسین، در جشن های مسلمانان سنی در میلاد پیامبر صلی الله خودشون را منفجر کرده اند. این فکری گمراه کننده و فکری غیر اسلامی است که اشتهادهای دروغی دارند و آنها را تحمیل می‌خواهند بکنند بر مسلمان‌ها و در جامعه مسلمین. هیچ کس نمی‌تواند فکر و اندیشه‌ای را بر یک دین و بر یک گروه و بر قشری از مردم، به خصوص میلیاردها انسان مسلمان، تحمیل کند. این وهابی‌ها هستند که می‌خواهند فکر اندیشه خودشون را به زور اسلحه و با کمک انتحاری ها بر دیگران تحمیل کنند سالهای پیشم القاعده فتواهای صادر میکرد، تکفیری ها، و میگفتند که همه کسانی که در انتخابات مشارکت کنند، انتخابات شهرداری ها، انتخابات نمایندگان یا ریاست جمهوری ها، او کافر است و باید کشته شود. در عراق، در افغانستان و در الجزایر، در نیجریه و در دیگر مناطق جهان، در افغانستان و پاکستان، هنگامی که مردم در انتخابات شرکت میکردند میگفتند که این بدعت است، این کفر است، بنابراین آنها را میکشتند، مردم بیگناه را میکشتند. در هفته های گذشته در تلویزیون ها و برخی شبکه های عربی معرکه را انداختند در جهان اسلام. ما در جهان اسلام اسمی از فلسطین نمی بینیم، اسمی از خشونت های تروریست ها نمی بینیم، اسمی از میلیون ها مهاجر نمی بینیم. مشکلی که می بینیم این است که آنها ادعا می کنند درباره جشن های اسلام چه هجمه هایی و چه حملاتی بر ضد مسلمانان اجرا می کنند، مسلمانانی که جشن میلاد پیامبر را برگزار می کنند و می گویند که کسی که در جشن میلاد پیامبر شرکت کنه یا در جشن میلاد مسیح شرکت کنه کافر است و باید کشته شود. حالا ببینید که چقدر اینها گمراه هستند. اما مسئله دوم، در چند روز گذشته ما شاهد بودیم، روز گذشته یا دو روز پیش، شما به خوبی می دانید که یک دختر بچه کوچکی وارد مرکز پلیس دمشق شد، به یکی از مراکز پلیس دمشق وارد شد و خودش را حالا منفجر کرد یا او را از طریق دور، از مسیر دور منفجر کردند که دقیق مشخص نیست. بعد همه رسانه ها این مسئله و این حادثه پخش شد که این دختر بچه‌ای که کمربند انفجاری بسته بود وارد یکی از مراکز پلیس در دمشق شد و خودش را منفجر کرد. معلوم نیست که این خودش را منفجر کرد، که اگر خودش را منفجر کرده باشد یک مصیبت بزرگی است، و اگر از دور راه دور را منفجر کرده باشند که مصیبت بزرگتری است. شخصی در تلویزیون یکی دو روز پیش شاهد شد و جزئیاتی درباره این حادثه منتشر کرد، ولی جزئیات این حادثه خیلی بزرگتر و عمیق‌تر از این صحبت هاست. چه کسانی در پشت اینها هستند؟ دو تا دختر محجبه هم بودن که این مرد صحبت میکرد درباره عملیات انتحاری و درباره اقدامات تروریستی. من میخواهم در اینجا بپرسم و ببینیم که امروز در حقیقت همه، من نظر خودم را میگویم، نه مرجعم، هر مسلمانی در جهان که اینترنت دارد، روزنامه در اختیار دارد، تلویزیونی دارد، باید این جنایتکار و این وحشی ها را و این قاتلان را محکوم کند. این رفتارهای وحشیانه را باید همه محکوم کنند که دختر بچه ها را میفرستند تا عملیات انتحاری انجام بدن، آن هم به اسم اسلام و به اسم خدا و به اسم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این دوتا دختر ما نمیدانیم که حالا واقعیت چه بوده است. این در واقع یک فرهنگ است که در بخشایی رایج است و این یک مطلب جدیدی نیست. در نیجریه نیز ده ها دختر بچه کوچک، ده ها کودک بوکو حرام که آنها نیز داعشی و القاعده هستند و فکر وهابی دارند، دختران را به کار میگیرند و آنها را در بازارها، در کلیساها، در مساجد منفجر میکنند، کشته میشوند و صدها نفر را نیز میکشند. صدها نفر از نیجریه ها به خاطر همین اقدامات انتحاری کشته شدند. ما نباید این اقدامات را محکوم کنیم؟ کدوم قلب، کدوم دین، کدوم چیزی که با ادیان آسمانی ارتباط دارد این را میپذیرد که یک دختر بچه را شما منفجر کنید، او را آماده کنید، بفرستید تا عملیات به اصطلاح انتحاری انجام بدهد؟ این یک مسئله شگفت انگیز است. ما در زمانهای گذشته نیز شنیده ایم حضرت علی علیه السلام نیز می فرمودند که فتنه هایی ایجاد می شود که مردان و زنان کشته می شوند و ما در اون موقع نمی دونستیم که این مطالب چیست و الان می فهمیم که این فتنه همین فتنه امروزی است که فتنه بزرگی است. ما الان می بینیم که در این ده ها سال گذشته چه اقداماتی انجام می شه. افراد کهنسال خردسالان را می کشند، زنان و مردان را می کشند. هر انسان مؤمنی، هر انسان غیرتمندی که مسلمان است قلبش می سوزد هنگامی که این وحشی ها را می بیند، این تکفیری ها را می بیند و اقدامات تروریستی را می بیند که دین اسلام و پیامبر را تخریب می کنند و علیه خداوند سبحان الله و تعالی اقدام می کنند. بسیار خوب، مسئله بعدی، روز گذشته و امروز دیدیم که دو نظامی ترکیه را آتش زدند، آنها را دست پایشان را بسته بودند و به آتش کشیدند. همه این مطلب را دیدند. داعش این کار را کرد و در اینترنت منتشر کرد. همه هم دیدند این تصاویر را. همه نگاه می کردند، به زبان ترکی آنها را تهدید می کردند و بعدا آنها را آتش زدند، آن هم به اسم اسلام. ارتش ترکیه متاسفانه امروز در یک موضع دیگری قرار گرفته است، ولیکن این مانع از آن نمی شود که ما این قتل و این کشتار و این رفتار وحشیانه علیه نظامیان ترکیه را محکوم کنیم. داعش خلبان اردنی را نیز به آتش کشید و نظامیان و شهروندان عراقی را پیشتر از آن به آتش کشیده بود. در کشورهای دیگر نیز داعش این اقدام را انجام داده بود. نباید موضع گیری کنیم، نباید محکوم کنیم. آنها به اسم اسلام این کارها را انجام میدن. کدوم دین، کدوم مذهب، کدوم شرع این کار را حلال میداند و چه کسی قبول میکند که این کارها به اسم اسلام انجام شود؟ در این چارچوب ای برادران و خواهران، اولا در هر گونه حادثه مشابهی باید مخالفت کنیم با آن. آن حادثه را بدون خجالت، بدون کوتاهی باید محکوم کنیم، چه این حادثه ها حادثه های وحشیانه در حق ما انجام بشه یا در حق کسانی که در پادگان دیگری قرار گرفتند. مسئله دوم، خواهش میکنم به این مسئله توجه کنید. مسلمان ها و غیر مسلمان ها و همه رسانه ها و همه اندیشمندان و نویسندگان و حتی مردم عادی، من خواهش میکنم که به مراسم یادبود پیامبر توجه کنند، سالگرد میلاد پیامبر که چند روز پیش بود. تروریست های به اصطلاح اسلامی، ما نمیگویم تروریست های اسلامی، اما غربی ها و رسانه های آنها میگویند اسلام افراطی، گروه های اسلامی تروریستی، گروه های اسلامی تندرو افراطی، گروه های اسلامی خشونت آمیز. اینها در رسانه های غربی و در برخی رسانه های عربی گفته می شود. برخی ها میگویند گروه اسلامی، اسلامی، گوش کنید، اسلامی، نمیگویند داعش. دانشجویان، رسانه ها همه میدونن که اینها جنگی رسانه ای، جنگی نفسانی است که بر علیه اسلام انجام می شود. سرها را جدا می کنند و الله اکبر میگویند. همه کارهایی که انجام میدهند به اسم اسلام انجام میدهند. اسلام، اسلام، اسلام. برخی ها ممکن است که غفلت کنند، برخی ها نیز توطئه میکنند علیه اسلام و برخی ها جزی از این توطئه هستند علیه اسلام و ما باید به این مسئله توجه کنیم. چیزی به اسم گروه دولت اسلامی وجود ندارد، اما برخی رسانه ها تاکید میکنند. در غرب که همه میگویند که دولت اسلامی به اسم داعش و اسم داعش را به کار نمیبینند. گروه های اسلامی تندرو و افراطی وجود ندارند. گروه های تکفیری و تندرو چیزی به اسم اسلام تروریستی وجود ندارد. تناقض وجود دارد بین اسلام و بین اقدامات تروریستی. اسلام با خشونت مخالف است و تناقض وجود دارد. اسلام یک اسلام است، آن هم اسلام قرآن، اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. و غیر مسلمان ها نیز خواسته هایی دارند و ما نیز از آنها خواسته هایی داریم که مثلا ارتش آمریکا جنایت هایی مثل هیروشیما و نازاکاکی را مرتکب میشه و جنایت های دیگری که در سالهای گذشته از سال 2000-2001 تا به امروز اقداماتی که انجام داده است، ارتش آمریکا و نیروی هوایی آمریکا در عراق، افغانستان، پاکستان صدها نفر را کشته، در یمن، در سوریه و در دیگر مناطق. و هیچ مسلمانی نگفته است که ارتش مسیحی آمریکا این کار را کرده است، تروریست مسیحی این کار را کرده است، یا تروریست های خشونت آمیز این کار را کردند. هرگز دولت مسیحی آمریکا هیچ کس نگفته، بلکه میگویند دولت آمریکا، ارتش آمریکا، گروه های تروریستی. اما پاک میدانیم اسم مسیح علیه السلام و مسیحیان و ادیان مسیحی را که مرتبط بکنیم با این جنایتکاران و این قاتلان و بگوییم که این مسیحیان این کارها را میکنند. آنها میگویند که القاعده و داعش مسلمانند. حتی در موضوع یهودیان هرگز توهین نکردیم، نمیگوییم دولت یهودی، بلکه میگوییم رژیم صهیونیستی، صهیونیستا، گروهک های صهیونیستی میگوییم. متاسفانه با تاسف شدید امروز در جهان میگویند اسلامی های تروریست، اسلامی های خشونت آمیز و اسلامی های افراطیون، ولی هیچ کس نمیگوید که ارتش یهودی، دولت یهودی، و آنها را متهم نمی کنند. حتی آنها را برخی از تروریست‌ها در فرانسه نیز محاکمه کردند. ما از همه جهان می خواهیم که همانطوری که ما با ادیان دیگر رفتار می کنیم با ما رفتار کنند، با ادیان آسمانی، با پیامبران و پیروان ادیان آسمانی. ما هیچ گونه اقدامات وحشیانه را به ادیان آسمانی مرتبط نمی‌دانیم و آنها را تروریست، وحشی و مجرم نمی‌دانیم، چه مسلمان باشند، چه مسیحی باشند، مثل برخی از این ارتش‌های وحشیانه، یا چه یهود باشند مثل ارتش و نظامیان اسرائیلی. بنابراین نمی‌گوییم که مسلمان‌ها این جنایت‌ها را کردند، یا مسیحیان یا یهودیان. و اقدام متقابل را نیز ما انتظار داریم. برخی از کشورها همه نوع حمایت‌ها را از این تروریست‌ها انجام دادند و پشتیبانی کردن از آنها، پشتیبانی بسیار سنگینی. آنها را به منطقه آوردن. در چند روز گذشته در شهر کرک در اردن چه اتفاقی افتاد؟ چند نفر از نظامیان و شهروندان اردنی شهید شدند. حتی چند نفر از گردشگران قربانی شدند با جنایت های داعش. بنابراین دولت اردن نباید درس بگیرد از این حمایت از گروه های مسلح که فکر یکسانی دارند، مثل داعشی ها. کسانی که از آنها حمایت می کنند به آنها تسهیلات می دهند در اردن، در مرزهای اردن، به بهانه این که آنها را بفرستند به سوریه تا در سوریه بجنگند. آنها با خود شما می جنگند، شما را منفجر می کنند و سربازان خودتون را می کشند، مردم خودتون را می کشند، برای اینکه در اندیشه و فکر آنها و فرهنگ آنها شما کافر هستید و باید کشته شوید، باید از بین بروید، باید نابود بشید. اینها طرز فکر تروریست هاست. کشورهای حامی تروریست ها باید درس بگیرند، باید عبرت بگیرند، ببینند که عربستان سعودی و آمریکا چقدر حمایت کردن از تروریست ها. ببینید وضع ترکیه، ترکیه از همه جهان می دانند که ترکیه و دولت ترکیه و حزب حاکم در ترکیه به داعش کمک های بسیار زیادی کرد، از همه کشورها بیشتر کمک کرد. دلیل آن هم واضح است. در پایگاه‌های اجتماعی در اینترنت سخنرانی جو بایدن در یکی از دانشگاه‌های آمریکا می گفت که ما گفتگوهای بین ما و اردوغان در جریان است. حتی می گفت در اونجا اعلام کردند که اردوغان و ترکیه از تروریستا از داعش حمایت کردند، ولی بعد از آن اردوغان گفت نه. جو بایدن بعد از اینکه این سخنرانی کرد، اردوغان نیز اعتراف کرد. این موضوع قابل بررسی است. ترکیه تسهیلات ورود داعش به عراق و سوریه را فراهم کرد، سلاح به آنها داد، امکانات به آنها داد. هزاران جنگجو از کشورهای مختلف جهان آمدند به داعش پیوستند از طریق ترکیه. چه اموالی و چه پولهایی از طریق مرزهای ترکیه به داعشی ها داده شد. اما امروز ترکیه نتیجه کارهای خودش را میبیند در شمال سوریه و در دیگر مناطق. برای اینکه داعش در شمال سوریه می جنگد و در شمال عراق از آنها حمایت می کنند، این یک بازی سیاسی است که برخلاف ارزش های اخلاقی و ارزش های انسانی است و حتی برخلاف حساب های راهبردی است. ترک ها نیز در حقیقت مردم ترکیه، من به شما بگویم که در اخبار روز گذشته دیدم که دولت ترکیه پایگاه اجتماعی را از بین برد و آنها را بست تا اینکه مردم ترکیه نبینند که سربازان این کشور داعشی ها آتش زدند و آنها را سوزاندند. ملت ترکیه می دانند که اینها نتیجه سیاست های دولت ترکیه است. ملت ترکیه حقیقت را می بینند که داعشی که اردوغان از آنها حمایت کرد و آنها را مسلح کرد، تسهیلات زیادی برای آنها فراهم کرد و مرزهای ترکیه را بروی آنها باز کرد، با سربازان ترکیه و با مردم ترکیه چه کارهای انجام می دهند. اما به هر حال الان دولت ترکیه باید موضع قاطعی در برابر داعش بگیرد و از بازی سیاسی در رقه، موسل و شمال عراق دست بردارد، از معیارهای دوگانه دست بردارد. ترکیه در الباب با داعش می‌جنگد و در موسل از داعش حمایت می‌کند. از این معیارهای دوگانه باید دست بردارد. اینها به نفع ملت ترکیه نیست، به نفع سربازان ترکیه نیست. درباره سوریه مقداری درباره حلب و اوضاع کلی سوریه صحبت می‌کنیم، چرا که وقت ما کوتاه است. درباره اوضاع لبنان نیز بعداً صحبت خواهیم کرد. درباره سوریه و موضوع حلب و حوادث اخیر مطالب مهمی وجود دارد. مردم پیگیری می‌کنند، حتما پیگیری کردن از طریق اخبار و تلویزیون‌ها حوادث و تحولات سوریه و حلب را، ولیکن ما یک صحنه سیاسی می‌خواهیم ترسیم کنیم و توضیح بدهیم. از قلب میدان به بینندگان عزیز می‌خواهم بگویم آنچه که در حلب در طول چند ماه گذشته اتفاق افتاد یک جنگ واقعی بود، بدترین جنگی بود که در سوریه در جریان داشت، حتی در منطقه در طول چند سال. این جنگ بی‌نظیری بود و جنگ عادی نبود. کشورهای حامی تروریست‌ها ده ها هزار جنگجو و تروریست وارد حلب کرده بودند. درگیری‌ها در غرب حلب، در جنوب و در حومه جنوبی حلب با این تروریست ها در جریان بود، نه فقط با گروه های مخالف سوری، بلکه در اونجا شمار زیادی از ترک ها، ازبکی ها، تاجکستانی ها، چچنی ها و آسیای میانه حضور داشتن که در آنجا می جنگیدن. کسانی که در ده ماه گذشته در ماه های گذشته می جنگیدن ده ها هزار نفر بودن، صدها انتحاری بودن که خودشان را منفجر کردن. یک انتحاری یا دو انتحاری نبود، ده ها انتحاری، انتحاری های زیادی بودن که چند تن، سه تن یا پنج تن، چند تن مواد منفجره با خودشون حمل می کردن، به خطوط ارتباط با سربازان ارتش می آوردن یا دیگر مبارزان و در اونجا خودشون را منفجر می کردن. حمله می کردن انتحاری ها با چند تن از مواد منفجره. ببینید که چه مقاومتی در اونجا در جریان بود. صدها نفر و صدها انتحاری وجود داشتند با بهترین سلاح‌ها، اموال، تانک‌ها، نفربرهای زرهی و انواع سلاح‌ها را تروریست‌ها در اختیار داشتند، رسانه‌ها را در اختیار داشتند. ولی آنچه که در حلب اتفاق افتاد و همه دیدند، یک جنگ متوالی و روزانه و جنگ سخت و شدیدی بود که خیلی ها دل خوش کرده بودند. همه کشورهای حامی تروریست دل خوش کرده بودند، رؤیاهایی داشتند و هدف آنها سرنگونی حلب و سرنگونی دولت سوریه بود. آنها نمی‌خواستند فقط مسیر را به حلب شرقی باز کنند یا محاصره را بشکنند، اما جنگ در حلب جنگ سختی بود. در چند ماه گذشته جنگ های مختلفی بود با گروه های تروریستی و افراد مسلح، اما حماسه حلب حماسه بزرگی بود، جنگ آزادی حلب. بنابراین امروز هنگامی که ما در مقابل این پیروزی و این موفقیت قرار میگیریم، باید بدانیم و آگاه باشیم حجم فداکاری ها بسیار زیاد بود. شهدا، مجروحان، شهروندان، شهروندان زیادی شهید شدند، مجروح شدند. روزهای سختی در حلب در جریان بود. سربازان و نیروهای مقاومت فداکاری های زیادی کردند در جبهه حلب. مسئله دوم، میخواهم که بگویم که موضوع حلب مثل نبردها و جنگهای دیگری نبود. چند ماه جنگ متوالی و پی در پی در حلب در جریان بود. فشارهای زیادی در جریان بود. حملات اول شکست می‌خورد، سپس حملات دوباره هی تکرار می‌شد و مبارزان و مجاهدان زیادی در آنجا حضور داشتند که شبانه روز مبارزه می‌کردند. مسئله دوم این که تلاش میکنند گروه های تروریستی را شکست آنها را توجیه کنند در حلب شرقی و در کل حلب، مناطق شرقی، مناطق غربی و کل حلب. پیروزی بزرگی در اونجا به دست آمد. توجیه میکنند که کشورهای حامی تروریست ها در اونجا شانه خالی کردند و کمتر کمک کردند. اینها خالی بندی است و درست نیست. حجم کمک هایی که به تروریست ها چه از داخل حلب و چه از خارج حلب از طریق کشورهای حامی تروریست ها، امکانات، شرایط، سلاح و اموالی که وارد شد به حلب برای کمک به تروریست ها بسیار زیاد بود. همه این را می‌دانند. برادران و خواهران، به اعتراف جو بایدن، به اعتراف کلینتون و آمریکا و مقامات این کشور، اموالی که در سوریه سرمایه گذاری شد صدها میلیارد دلار است. ده‌ها هزار تن سلاح و مهمات به سوریه وارد شد. بذارید من یه مقایسه کنم در خصوص مقاومت فلسطین و حجم سلاحی که آنها دارند و آن چیزی که کشورهای عربی و جهانیان کمک کردند به فلسطینی ها، آنچه که از پول، سلاح مهمات در سطح پولی و لوجستیکی و حمایت‌های رسانه‌ای در جنگ سوریه در طول 6 سال گذشته انجام شد، ده ها بار اصلا قابل مقایسه نیست، ده ها بار بیشتر از آن چیزی است که کشورهای عربی به ملت فلسطین در طول 60 سال به فلسطین کمک کردند، با پول، با سلاح، با مهمات و با حمایت‌های سیاسی، با برگزاری کنفرانس‌ها، کنفرانس‌های دوستان سوریه، حتی صحبت کردن درباره این موضوع. در طول 60 سال گذشته درباره فلسطین چه کارهایی کردند؟ چقدر کنفرانس برگزار کردند درباره حمایت از فلسطین؟ اصلا قابل مقایسه نیست با حمایت‌هایی که از تروریست‌ها در سوریه کردند. در حقیقت کشورهای حامی تروریست در سوریه از هیچ چیزی فروگذار نکردند، مهمات دادند، سلاح دادند، پول دادند، حمایت‌های سیاسی بی حساب کتابی کردند به تروریست‌ها، همه نوع کمک‌های رسانه‌ای کردند، دور و پراکنی‌هایی را انجام دادند به نفع تروریست‌ها.
بله، انها لم ترسل الجيش السعودي او الجيش القطري او الجيش
ارتش عربستان، قطر و دیگر کشورها چقدر جنگجو فرستادند به سوریه. و ترکیه نیز که در این توطئه دست داشت، دیدید که در خاک سوریه به دست همون کسانی که از آنها حمایت کردند چه اقدامی صورت گرفت که سربازان ترکیه را در اونجا آتش کشیدند و سوزاندند. اصلا این کمک هایی که به تروریست ها شد در سوریه قابل مقایسه نیست. در طول تاریخ ما اگر ببینیم قابل مقایسه نیست. آموزش هایی که به این تروریست ها کردند، رسانه ای، حمایت های پولی مالی خیلی گسترده و حجیم بود در طول سالهای گذشته. در این 6 سال گذشته کمک‌های بسیار زیادی کردند. بنابراین آنچه که در سوریه اتفاق افتاد ضعف حامیان تروریست‌ها و تروریست‌ها نبود، اما نتیجه آن رهبری و ارتش و ملت و همپیمانان سوریه و نیروهای مقاومت و نیروهای مبارز بود و تأثیرگذاری آنها بود که مواجه شدند و مبارزه کردند با داعش و با تروریست ها و با همه گروه ها. آنها اراده واقعی داشتند، عزم قاطع داشتند بر پیروزی. این علت پیروزی حلب بود. این مسئله سوم. و اما مسئله بعدی، در طول جنگ حلب به خصوص در 10 ماه گذشته، ما بخشی از این نبرد هستیم و بخشی از متهمان هستیم. همه میدانند حرفای زیادی درباره جنگ حلب گفته شد، دروغ ها و اکاذیبی درباره جنگ حلب پخش شد. عکس های آوردن از بخش جنوبی لبنان در جنگ تابستان و در رسانه های عربی و جهانی گفتند که اینجا حلب است. جنایت هایی را که اسرائیل در جنگ تابستان مرتکب شده بود آوردن و گفتن که اینها مربوط به حلب است. جنایت ها و کشتار های غزه در جنگ های غزه را که اسرائیل انجام داده بود آوردن و گفتن که این جنایت ها در حلب اتفاق افتاده است. اینها دروغ هایی بود که منتشر کردن در بخش رسانه ای. کودکان یمن را حتی آوردن و گفتن که در حلب این اتفاق افتاده است. دروغ پراکنی های زیادی کردن. ولیکن همه جهان می داند که هزاران کودک در یمن از گرسنگی می میرند. هر روز، هر ساعت بر اثر گرسنگی و بیماری می میرند. در 2.5 سال گذشته، در سالهای گذشته بر اثر محاصره رژیم سعودی در یمن و جنگ این رژیم علیه یمن، مردم این کشور میمیرند. بیمارستان ها، مدارس و همه تأسیسات زیربنایی یمن را عربستان هدف قرار میدهد و مردم این کشور در مقابل دیدگان جهانیان میمیرند. این درست است که عکس غزه را بیاورید بگویید که اینجا حلب است؟ مردم همه میدانند که اینها مردم یمنی هستند. این کودکان با لهجه یمنی صحبت می کنند و این عکس ها عکس‌های یمنی است در مؤسسه‌های بین‌المللی اینها منتشر شده است. کسانی که ادعا می‌کنند انسان‌های شریفی هستند، حقوق بشر را رعایت می‌کنند درباره انسان‌ها، به جایی که حرف حق را بزنند درباره مردم محاصره شده یمن و ملت این کشور و کسانی که در یمن کشته می‌شوند، کودکان این کشور که بر اثر گرسنگی کشته می‌شوند، عکس‌های کودکان یمن را می‌آورند و می‌گویند که کودکان سوری هستند که در حلب کشته شدند. فیلم ها را ساختگی کردند، فیلم های ترکیب کردند، ساختگی منتشر کردند و گفتند که اینجا حلب است. گفتند که 300 هزار نفر در حلب در محاصرند. این دروغ ها را منتشر کردند. رسانه، اصحاب رسانه، کسانی که مستندسازی می کنند، الجزیره، العربیه، سی ان ان، بی بی سی، همه این رسانه ها در طول چند ماه درباره حلب چه منتشر کردند، قبل از آزادی چه گفتند و بعد از آزادی حلب چه گفتند و چه تصاویر را منتشر کردند، چه دروغ هایی منتشر کردند اینها. حلب جنگ سرد و سختی بود، اما ما این دروغ‌ها را نمی‌پذیریم و این قبول نمی‌کنیم. مردم باید از این تجربه استفاده کنند و در دام رسانه‌های گمراه کننده نیفتند. در طول تقریبا یک هفته گذشته ما دیدیم که شهروندان از حلب خارج شدند، افراد مسلح و خانواده‌هایشان از حلب خارج شدند. شاید بگویند که شما چرا از دولت سوریه حمایت میکنید؟ نبرد ما نبرد واحدی است، نبرد یکسانی است. من از شما سوالی میپرسم، از همه جهان، از همه مردم، بیاد بیاورید شهری را که داعش بر آن مسلط شده بود و اشغال کرده بود و آن را محاصره کرده بود، یا جبهت النصره برای مسلط شده دلت شده بود، یا گروه های تکفیری مسلح و داخل آن شدن و هرگز اجازه ندادن که شهروندان از آن به صورت مسالمت آمیز خارج شوند، حتی نگذاشتن که مبارزان از آنجا سالم خارج شوند. اصلا این اتفاق نیفتد. در سوریه، در عراق، در یمن، در لیبی، در نیجریه، در همه مناطق این تروریست‌ها دارن می‌جنگن. آنها در برخی از شهرها، برخی شهرها را اشغال کردند و مردم را کشتند، جنایت‌های مرتکب شدند و هرگز نگذاشتند که کسی از آن شهرها سالم خارج شود. سعودی، ترکیه و دیگران گفتند که گروه‌های میانه‌رو مخالف و دموکراسی دموکراتیک در سوریه، اینها خواستار حقوقی هستند و گفتند که دولت سوریه، نظام سوریه وحشی است. این ادعاها را مطرح کردند بر علیه دولت سوریه، همین دولت سوریه که اجازه داد افراد مسلح و تروریست ها به صورت مسالمت آمیز از حلب خارج شوند، حلبی که محاصره شده بود. در سوریه، دولت سوریه با همه افراد مسلح و همه مخالفان صلح آشتی ملی را انجام داده است. در حومه دمشق این کارها را کرده است، در دیگر مناطق این کارها را کرده است. دولت می توانست بگوید که من آشتی ملی را نمیپذیرم یا این کارها را انجام نمیدهم و افراد محاصره شده را میتوانست از بین ببرد، ولی این کار را نکرد و طرح آشتی ملی را مطرح کرد. حتی افراد مسلح را ما میبینیم که از یک منطقه به منطقه دیگری منتقل میشود. در کجا این؟ در کجا؟ در کدام جنگ ها این اتفاق ها؟ این اتفاقات میفتند؟ کدوم یک از رژیم های عربی این کار را خواهند کرد؟ و طرح صلح و آشتی ملی در روستاها و در شهرهای خودشان برقرار می کنند؟ کدوم یک از کشورهای عربی این کار را کردند؟ دو سال تقریبا مردمی در محاصره بودند و از خودشان دفاع می کردند و ما نیز از خارج از آنها حمایت می کردم. پرونده انسانی آنها به جریان افتاده بود. از زبدانی، الفوئه، کفریا، همه این مناطق محاصره شده بود. شهرک های زیادی بود که طرح آشتی ملی انجام شد. کمک رسانی ها به آنجا به این شهرک های محاصره شده انجام شد. متاسفانه در چند روز گذشته همین تروریست ها و افراد مسلح به تعهدات خودشون عمل نکردند، مردم را بار دیگر گروگان گرفتند. آنها از تجربه حلب باید درس بگیرند و استفاده کنند. اما مسئله بعدی درباره سوریه، دروغ هایی که درباره تغییرات جغرافیایی و دموکراسی در سوریه مطرح می کنند. کدام تغییر جغرافیایی در سوریه می خواهد انجام بشود؟ خانوشه، دیگر مناطق، دمشق، حومه دمشق، حلب، همه ساکنان اصلی آن در آنجا ساکن هستند و در بیشتر شهرها اهالی همین شهرها در آنجا زندگی می کنند. چه کسانی می خواهند تغییر جغرافیایی در سوریه انجام بدهند یا تغییر جمعیتی؟ اینها چه دروغ‌هایی است که منتشر می کنند؟ ببینید درباره الفوئه و کفریا و طرح صلح در آنجا چه دروغ‌هایی گفتند. اهل زبدانی به منطقه خود برمیگردند، اهل الفوئه و کفریا به منطقه خود برمیگردند. نه دولت و نه هم پیمانان دولت سوریه نمیخواهند که تغییر جمعیتی و جغرافیایی به وجود بیاورند. کسانی که تلاش میکنند تا این تغییر را به وجود بیاورند، آنها تروریست ها و افراد مسلح هستند. از دیگر ادیان، دیگر مذاهب آدم هایی را آوردند، در داخل برخی مناطق مستقر کردند. چه کسانی میخواهند تغییر جمعیتی و تغییر جغرافیایی در سوریه به وجود بیاورند؟ دولت سوریه یا افراد مسلح؟ افراد مسلح که میخواهند از طریق طایفه‌گری تغییرات جغرافیایی به وجود بیاورند. آنها حتی سنی هایی که با نظر آنها مخالفند آنها را میکشند یا آنها را مهاجره میکنند. جبهه النصره، دیگر تروریست ها این کارها را انجام میدن، اما دولت سوریه هرگز به فکر این تغییرات نیست. اما مسئله بعدی و مسئله آخر درباره سوریه که بعد از آن درباره اوضاع لبنان صحبت خواهم کرد، جنگ حلب اگر بخوایم آن را توصیف کنیم و واقع گرا باشیم، فقط واقعیت ها را بگوییم، پیروزی های خوبی به دست آمد، موفقیت های خوبی در اونجا حاصل شد و نمی توانیم بگوییم که جنگ در سوریه تمام شد. این یک مبالغه است، زیاده گویی است، اما یک شکست بزرگ در مقابل طرح دیگر بود، آزادی حلب، پیروزی بزرگی برای محور مقاومت بود و بسیار اهمیت داشت در سطح نظامی و در سطح سیاسی. ما برای اینکه بخواهیم بیشتر موضوع را دریابیم، تصور کنید که حلب به دست گروه های دیگر می افتاد، به دست مخالفان، به دست تروریست ها می افتاد. در اون موقع چه اتفاقی می افتاد؟ جهانیان چه می گفتند؟ اگر در 2006 مثلا مقاومت شکست می خورد در لبنان چه می شد؟ اگر حلب سقوط می کرد چه اتفاقی می افتاد؟ تصور کنید، این بزرگترین پیروزی برای محور مقاومت بود، آزادی حلب، ولی این به معنای پایان جنگ و درگیری و نبرد نیست. این درست است، اما نتایج بزرگی داشت آزادی حلب که همه آن را می‌دانند. طرحی که دنبال سقوط دولت سوریه است دو هدف دارد. هدف اصلی آن همونطوری که گفتن سقوط دولت سوریه است و تسلط بر همه خاک سوریه. و حتی اگر آنها خدای نکرده به هدف خودشون برسن، دولت سوریه را سرنگون کنن، نمیتوانن بر همه سوریه مسلط شوند. اما میگویند که هدف آنها اسقاط نظام است، سرنگونی دولت است، تا اینکه بتوانند به همه خاک سوریه تسلط پیدا کنند که این هدف بعدی آنهاست. اما امروز حلب آزاد شد و مطمئن باشید که هدف سرنگونی دولت سوریه از بین رفت. این هدف شکست خورد، این برنامه شکست خورد و نتوانستن آنها به دو هدف خودشون برسن، چرا که دولت سوریه که در دمشق است و حلب را در اختیار دارد، حلب را آزاد کرد و دیگر مناطق را و دو شهر بزرگ دمشق و حلب در اختیار دولت سوریه است و جمعیت آن بسیار زیاد است. ترتو، سویدا و همه این شهرها را اگر حساب کنیم در دست دولت سوریه است. دولت سوریه قوی است و تاثیرگذار است و دیگران نباید نادیده بگیرند، خودشون را به غفلت بزنند و بگویند که دولت سوریه ضعیف شده است و از بین خواهد رفت. پیروزی حلب به معنای این نیست که طرح نابودی حلب از سوی گروه دیگر از بین رفته است. آنها به دنبال طرح خودشون هستند، اما پیروزی حلب پیروزی بزرگی برای محور مقاومت بود.
سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بود در جمع دانشجویان لبنانی که به صورت زنده از شبکه خبر تقدیم شد به شما بینندگان عزیز. سید حسن نصرالله در این سخنرانی با اشاره به سیاست‌های دوگانه ترکیه در حمایت از داعش و نیروهای تکفیری اشاره کرد که دود این سیاست‌ها به چشم ملت ترکیه خواهد رفت. سید حسن نصرالله همچنین با اشاره به جریان فکری خطرناک وهابیت و تروریست‌ها اشاره کرد که اصحاب رسانه باید تلاش بکنند تا پشت پرده این جریان فکری خطرناک رو به جهان بشناسونند که اینها نماینده جهان اسلام نیستند. تا بعد، خدا نگهدار.